نیت اسرائیل را تأمین خواهد و تضمین خواهد کرد، از سیستم دفاع موشکی تا هر سیستم دیگه که لازم باشه، و اسرائیل باید قوی تر بشه و اون تونل هایی که برای ترور کردن اسرائیل ایجاد وحشت و ارعاب اسرائیل استفاده می شده، ما باید اونها را از بین ببریم. این توافق اگر رد بشه و ایران خطرناکتر بشه، بعد از همه این تضمین‌هایی که ما داریم میدیم که اسرائیل بیش از هر زمان دیگه قوی تر بشه، بعد یکی بگه که ما یک توافق بهتر میخواییم، اما توافق بهتری وجود نداره، هیچ گزینه دیگری وجود نداره، هیچ توافق بهتری وجود نداره. مخالفان این توافق معمولا راجع به شعارهای ضد اسرائیلی ایران صحبت میکنن. بله، من هم شنیدم، اما اینکه ما میتونیم یک توافق بهتری رو به دست بیاریم، این یک توهم هست، تخیلیه، وجود نداره، رویاست. این توافق در واقع حاصل سالها کار بوده و این الان بهترین گزینه ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی هست. یک چند کلمه مختصری راجع به این توافق صحبت بکنم که چطور شد. سنا خو مسلمه این نقش مهم می داره. ما همه در سنا یک در واقع رأیمون اتفاق نظر بود در رابطه با اون قانون تحریم های ایران، و حالا اینی که بعضی ها دارن بحث میکنن که ما باید توافق رو رد بکنیم، مسخره هست که اون قانون رو ما گذراندیم، الان این توافق رو بخواهیم رد بکنیم. من امیدوارم که این روند معمول مخالفت ها و بحث ها مثل فیلیباستر یا ابستراکسیون رو در سنا و یا مجلس جلوی اون رو بگیریم، به اون متوسل نشیم. اما میدونیم خب در گذشته هم انجام شده. بله، ما احتیاج به 60 رای داریم برای تصویب یک مسئله، یک موضوعی. درسته، شاید سخت باشه، اما این مسئله نیستش که ما چطور به اون 60 رأی برسیم. اینجا الان یک فرصت تاریخی به دست آمده و نهایتاً این که رهبری آمریکا یکی از مهمترین مسائل در کل این قضیه هست. آمریکا تونسته متحدین و کل جهان رو در رابطه با مذاکره کردن هم نظر بکنه، با کشورهای مختلف مذاکره کرد، مذاکره دائم در حال مذاکره بود تا همه رو با خودش همسو کرد. و اگر آمریکا الان از این توافق روی برگردونه، ما اعتماد متحدین خودمون رو از دست خواهیم داد. الان فرصت این هست که کنگره در واقع رهبری آمریکا رو میتونه بر اون صحه بگذاره با تایید و تصویب این توافق. یا ایالات متحده و نه اسرائیل و نه متحدین در خلیج فارس نمیتونن این ریسک رو بکنن. به نظر من این الان وظیفه ماست که جلوی این تهدید رو بگیریم. پس بنابراین من تکرار بکنم که آقای کارنگی اون موقع 50 سال پیش چی گفت. راه حلای باید ما اینها رو خوب بررسی کنیم. یک سیاست مدار باید منافع ملی کشور خود رو شد در نظر بگیره، نه صرفا اونی که برای آینده است، ولی اونی که مربوط به زمان حال می شود. این توافق الان بهترین فرصت کنونی هست برای ما که مطمئن بشیم ایران هیچ وقت دست به سلاح اتمی پیدا نکنه و نتواند آن را تولید بکنند، و در مقابل ما امن‌تر خواهیم شد، نسل های آیندمون هم همینطور. با تشکر از شما.
You have time to brief conversation. برای صحبت‌های هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا در مؤسسه کارنگی در شهر واشنگتن رو شنیدید. اگر که بخوام که محورهای اصلی صحبت‌های آقای رید رو خلاصه بکنم، اینکه در ابتدا آقای رید گفت اگر این توافق در کنگره رد بشه، ایران میتونه در مدت زمان کوتاهی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. آقای رید گفتش که ما به تهدیدهای سپاه پاسداران و حزب الله واقفیم، به موارد نقض حقوق بشر در ایران و چگونگی رفتار حکومت با شهروندانش به کلی آگاه هستیم، اما اگر که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، با چنین وضعیتی ایران خطرناکتر خواهد شد. آقای رید در ادامه صحبتاش دقیقا به همون نکته اشاره کرد که باراک اوباما هم اشاره کرده بود، اینکه این توافق بر اساس اعتماد نیست و به همین خاطر ما توافقی را با شروطی مشخص با ایران امضا کردیم. و در ادامه هم آقای ری گفتش که این توافق نه تنها آمریکا و اسرائیل، بلکه جهان را امن‌تر خواهد کرد. این توافق فرصت تاریخی را فراهم می‌کند، چرا که باراک اوباما تونست رهبران کشورهای اروپایی را برای تحت فشار قرار دادن ایران برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای‌اش همسو بکنه. این نکته را هم بگم که حدوداً یک ساعت و نیم پیش، ساعت 9 صبح به وقت شرق آمریکا، دیک چینی معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دوره جورج بوش پسر هم سخنرانی کرد و در واقع آقای چینی در مخالفت با توافق و آقای رید در موافقت با این توافق صحبت کردن. و همطور که می‌بینین امروز واشنگتن روز پرخبریه. کنگره آمریکا، نهاد قانون‌گذاری این کشور، که هم اکنون در اختیار جمهوری خواهان مخالف توافق هسته‌ای با ایرانه، از امروز بعد از ظهر پس از پایان تعطیلات تابستانی به کارش برمیگرده. کنگره از 29 تیر ماه، یعنی 60 روز فرصت داشت که آری و یا خیر خود را پای این توافق بگذارد و این روزها به پایان خود نزدیک می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده بود که پاسخ منفی کنگره را وتو خواهد کرد و هم با همراهی تعداد کافی سناتورها در کنگره این امر برای او در دسترس است. در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا و البته قانونگذاران، دیک چینی معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دوره جورج بوش پسر علیه مفاد این توافق در اندیشکده امریکن انترپرایز سخنرانی کرد. همزمان کاین کال از مقام‌های ارشد شورای امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در اندیشکده کنترل تسلیحات و در تایید توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی می‌کند. ساعت 17:30 امروز بعد از ظهر به وقت واشنگتن هم صحبت‌های جان مکین، سناتور ارشد جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا رو هم براتون پخش خواهیم کرد. این نکته رو هم بگم که برنامه افق امروز با اجرای همکارم علی جوامعلی درباره تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران خواهد بود و البته برنامه روی خط رو هم به موضوع خواسته های آمریکاییان ایرانی تبار از نمایندگانشان در کنگره درباره توافق هسته‌ای اختصاص خواهیم داد. خب همطور که گفتم، اون آرامش و صلحی که طی 5 هفته گذشته بر کنگره آمریکا حکم فرما بود، این هفته به پایان رسیده. همکارم شهلا آراسه در استودیو با من. خانم آراسه، شمارش معکوس برای رأی‌گیری آغاز شده. در واقع در یک جنبندی کلی فکر میکنید که به چه سمت داره این بررسی توافق هسته‌ای با ایران در کنگره پیش میره؟
از ابتدا جمهوری خواهان یک پارچه روشن بود که علیه توافق هسته‌ای با ایران از پیشتر دارن سعی میکنن رای گیری بکنن و با تصویب قطعنامه رد اون، آقای اوباما اکنون وادار خواهد شد که از حق وتوش استفاده کنه برای رد قطعنامه. سوال این هست که حالا آیا سناتورهای دموکرات موفق خواهند شد که برای جلوگیری از رسیدن قطعنامه به مرحله وتوی آقای اوباما ابستراکسیون بسیج بکنن و جلوی اون رو بگیرن؟ آقای اوباما در حالی که 34 رأی حمایت از حفظ وتوش به دست آورده، ولی برای اینکه جلوی رأی‌گیری روی توافق رو بگیره نیاز به 41 رأی در سنا داره. سناتور میچ مکنل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا ماه پیش هشدار داد به دموکرات‌ها و گفت که این توافق نیاز داره که در کنگره روش با تعمق، با فکر و اندیشمندانه روش بحث و رأی گیری بشه. از رؤسای کمیته های سنا هم خواسته شده که این هفته جلسات توضیح و سوال جواب تشکیل ندن تا فرصت بیشتری برای بحث در صحن سنا در مورد توافق اتمی ایران انجام بگیره. همطور که شما اشاره کردین، از امروز بعد از ظهر کنگره رسما چه در سنا و در مجلس نمایندگان کار خودشو آغاز میکنه. مجلس نمایندگان چهارشنبه بحث در مورد ایران رو شروع خواهد کرد، ولی سنا از ساعت 2 بعد از ظهر امروز این بحث رو شروع میکنه. رای گیری انجام نخواهد شد گفته میشه، ولی تا ساعت 5:30 روی این مسئله بحث خواهند کرد. میخواستم اشاره بکنم به صحبت‌های حریری، رهبر اقلیت سنا، در مخالفت با کسانی که صحبت از یک توافق دیگه میگن و میگن که این توافق رو رها کنیم و دنبال یک توافق بهتر با ایران بریم. صحبت‌های آقای حریری رو میشه گفت که روی این سه میگذاره که دموکرات‌ها انتظار دارن که جمهوری‌خواهان بتونن قطعنامه رد توافق رو در سنا بنزه کافی 60 رأی لازم به دست بیارن که اون قطعنامه تصویب بشه و به مرحله وتوی آقای اوباما برسه.
و هنوز با اینکه چند روز بیشتر فرصت نمونده، اون یه سری از سناتورها هستن که هنوز موضعشون رو اعلام نکردن درباره این توافق. اونها چه کسایی هستن؟
اونها سناتورهای دموکرات هستند که باید به سه تن از اونها اشاره کرد که با توجه به مطالبی که قبلا اظهار کردن صحبت شده، امکان داره که به توافق رأی منفی بدن. یکیشون سناتور ریچارد بلومنتال هستش که گفته بود که سوال اینجاست که آیا توافق بهتر یا گزینه بهتری در مورد به جای این توافق فعلی وجود داره یا نه. و سناتور دیگر دموکرات رو باید جو منشن نام ببریم که ایشون هم پنجشنبه پیش گفته بود که در صورت که همکاران دموکراتش بخوان با ابستراکشن جلوی رأی‌گیری روی توافق رو قطعنامه رو بگیرن، ایشون رأی منفی خواهد داد، یعنی جلوی ابستراکشن رو نخواهد گرفت. و دیگر ران ویدن هستش که یک سناتور کلیمی هست در سنا و گفته میشه که به طور قطع ایشون رأی منفی به توافق خواهد داد، مخالفت خواهد کرد.
به هر حال ما آخرین خبرها رو با شما دنبال خواهیم کرد. ممنون شهلا آرسته که در استودیو با من بود. رسانه‌های امروز آمریکایی هم هشدار دادن که بحث‌های تند و تیزی از این هفته بر سر توافق هسته‌ای با ایران در کنگره شروع میشه و این بحث‌ها جناحی بوده و از این نظر در تاریخ آمریکا کم سابقه است.
وبسایت وال استریت جورنال در مقاله‌ای با عنوان بی سابقه بودن بازی‌های جناحی در آمریکا بر سر توافق اتمی با ایران می‌نویسد: توافق اتمی به احتمال زیاد از کنگره جان به در خواهد برد، اما نبود حمایت جمهوری‌خواهان از آن تقریباً بی سابقه خواهد بود. نویسنده مقاله میگوید قانونگذاران در بازگشت از تعطیلات تابستانی بلافاصله وارد کشمکش سختی بر سر توافق اتمی با ایران خواهند شد. این بحث‌ها تند و زننده و به شدت حزبی و جناحی خواهد بود و در پایان توافق تقریباً به طور قطع تایید خواهد شد، اما ملت آمریکا از این پس وارد فضای ناشناخته‌ای می‌شود. نویسنده در توضیح ناشناخته بودن این فضا می نویسد تاکنون سابقه نداشته که آمریکا در مورد موضوعی به این اهمیت برای امنیت ملیش چنین جناحی عمل کند. جمهوری خان به ذهن قاطع حتی یک رأی هم به نفع این توافق نخواهند داد. توافقی که رئیس جمهوری دموکرات آن را به عنوان مهمترین دستاورد سیاست خارجیش تلقی کرده است. مقاله‌ای در بخش نظرات روزنامه واشنگتن پست با عنوان آینده متفاوتی را رقم زدن می‌نویسد مسئله مهم برای آقای اوباما در توافق اتمی با ایران بمب اتمی نیست، چرا که ایران به هر حال با توافق یا بی توافق به سمت اتمی شدن پیش می‌رفت. آنچه که آقای اوباما از این توافق در نظر دارد قلب ماهیت خاورمیانه و دادن آرایش جدیدی به منطقه است. به گفته نویسنده این مقاله هدف اصلی توافق اتمی بازگرداندن ایران به آغوش جامعه بین‌المللی به عنوان نیروی مثبت است تا بتواند بساط فاشیسم مذهبی سنی در قالب داعش را برچیند. نویسنده میگوید اوباما با آوردن ایران بر سر سفره ملل در حقیقت دارد آینده خاورمیانه را روی ایرانی قمار میکند که ابتدا باید داعش را متوقف کرده و در نهایت از فناتیسم مذهبی خودش نیز پوست بیاندازد. اگر بهای این مهم خرابی دولت‌های سنی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل است، برای آقای اوباما این بهای کمی است. هرچه باشد داعش آفریده پول عرب‌های خلیج فارس بوده و اسرائیل با نقشه آقای اوباما همراهی نکرده است. وبسایت روزنامه نیویورک تایمز در مقاله با عنوان پلوتونیوم امتیاز گمنام در توافق اتمی با ایران می‌نویسد در نگاه اول به نظر می‌رسد دو فلزی که قدرت تخریب وحشتناکی به بمب اتمی می‌دهد یکسان بوده و می‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد. اورانیوم و پلوتونیوم هر دو از طلا با ارزش‌ترند. کشورهایی که دنبال قدرت اتمی هستند هر دو اینها را به خود جلب می‌کنند و هر دو سوخت بمب‌هایی بودند که دو شهر ژاپنی را با خاک یکسان کردند، اورانیوم در هیروشیما و پلوتونیوم در ناگازاکی. این مقاله در ادامه می‌گوید اما به یک چشم دیدن این دو نادیده انگاشتن تفاوت مهمی است. به گفته کارشناسان اتمی از 15,000 کلاهک هسته‌ای در جهان انفجار بیش از 95% آنها بر پلوتونیوم تکیه دارد. پلوتونیوم به عنوان سوخت از اورانیوم قدرت بیشتری دارد و تولید انبوه آن هم آسان‌تر است و هم ارزان‌تر. این دلیلی است که برخی کارشناسان اتمی گفتند از درک تمرکز واژگونه بر اورانیوم در ارزیابی توافق اتمی با ایران عاجزند، زیرا توافق ایران را وادار به توقف تولید پلوتونیوم می‌کند.
خب برای بررسی بیشتر این جنب و جوش ها در آمریکا محمد منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا در استودیو با منه. آقای منظرپور، همونطور که در گزارش اشاره شد، خانم آراسته هم اشاره کردن، خب جنب و جوش الان زیاده در کنگره آمریکا که در واقع از چشم مقام های ایران هم به نظر میاد که دور نمانده. فکر میکنید که مقام های ایران چه اقدام هایی کردن تا بتونن اون تاثیر مطلوب خودشون رو بر این روند جاری درباره توافق بگذارن؟
خب میتونیم اشاره بکنیم به اظهارات امروز آقای روحانی رئیس جمهور ایران که اعلام آمادگی کردن در دیداری که با همتای اتریشی خودشون داشتن برای مذاکره مستقیم با عربستان سعودی و ایالات متحده به منظور رسیدن به یک راه حل در واقع مرزی و طرفین، یک راه حلی که مورد قبول تمام طرفین درگیر باشه در سوریه. این اتفاقاً اون زاویه یا اون تابعی از توافق هسته‌ای وین هستش که دولت پرزیدنت اوباما روش تاکید داره در تحلیل‌هایی که از سوی مدافعان این توافق مطرح شده. گفته شده که میشه ایران رو فی الواقع از پشت دیوار بلند بی‌اعتمادی بیرون آورد و احیاناً در ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه به عنوان یک شریک ازش استفاده کرد، به جای اینکه ایران بخواد همون نقش به زعم آمریکا نقش بی ثبات کننده خودش در خاورمیانه رو ادامه بده. بنابراین یه سیگنال هایی از سوی مقام های ایرانی در این رابطه داره صادر میشه برای اینکه بگن ما آماده مفاهمه هستیم، آماده ایم که نقش مثبتی ایفا بکنیم در سوریه، در عراق. البته خب همزمان بعضی دیگه از مقام های تندرو ایرانی هم هستن که اظهاراتی میکنن که اون اظهارات آتش تهیه بیشتر میده به مخالفان این توافق.
اشاره کردیم به مخالفان این توافق، حالا از اون ور که موافقان میگن که ایران میتونه نقش در واقع برقراری ثبات در منطقه رو داشته باشه، اما همونطور که دیدیم دیک چینی کاملا نظر مخالف اون رو داشته، چون معتقده که از طریق پولهای بلوکه شده ایران که قرار آزاد بشه به تناسب این توافق، در واقع ایران میتونه دامن بزنه به عملیات بی ثبات کنندش در منطقه، که خب میبینیم که کاملا در دو طرف طیف این نظرات
بفهم. در همین نقدی که آقای چنی وارد کرده، من ظرف روزهای اخیر تحلیل‌های نقض اون رو هم مطالعه کردم و خب مدافعین طرح مدعی‌اند که حتی در اوج تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی علیه ایران، ایران کمک خودش رو از حزب الله لبنان و از حوثی‌های یمن و از دولت عراق سلب نکرده، از شیعیان عراق سلب نکرده. و الان که ما در فضای بعد از توافق هستیم، هرچند که توافق هنوز عملی نشده، ما شاهد این هستیم که رابطه بین ایران و حماس بسیار تیره شده و آقای خالد مشعل در سفری که به عربستان سعودی داشته خواستار در واقع شاید قرابت بیشتری با مهمترین رقیب منطقه ایران. این استدلالیه که از سوی موافقان در واقع توافق صورت میگیره در مقابل اینو نقدها.
این نکته هم خواستم ازتون بپرسم آقای منظرپور، که می‌بینیم که یک مقاومت خیلی سفت و سختی در کنگره آمریکا در مقابل این توافق وجود داره که شاید واقعا بی سابقه هم بوده و حتی در دوران جنگ سرد هم مشاهده چنین مقاومتی نبوده. این حساسیت از کجا نشأت میگیره؟
حساسیت خیلی ورای مسئله هسته‌ای ایرانه. به طور کلی به عنوان مثال همین امروز مقاله‌ای در واشنگتن پست بود که استدلال می‌کرد که این توافق یک تغییر بنیادی در ساختار قدرت در خاورمیانه ایجاد می‌کنه. یعنی اگر در گذشته ایالات متحده خودش رو حامی و شاید تضمین کننده امنیت کشورهای عربی تلقی میکرد و دو پایه استقرار آمریکا یا دو پایه در واقع ائتلاف با آمریکا در منطقه عربستان سعودی و اسرائیل بود، در دنیای بعد از توافق ایران به عنوان یک بازیگر که کانال مستقیم با ایالات متحده آمریکا داره وارد این عرصه میشه. این هزینه عظیمی رو به سایر بازیکنان منطقه‌ای که همه اونها عقبه هایی در واشنگتن دارن و اون عقبه ها هم به هر حال مشغول لابیگری هستن و مشغول چانه زنی هستن، هزینه های زیادی رو به اونها تحمیل میکنه. برای همینه که ما شاهد این میزان مقاومت هستیم. یعنی در واقع دل مشغولی مخالفان توافق فقط به مسئله هسته ایران یا اینکه ایران در یه افق 25 ساله یا 15 ساله امکان غنی سازی بیشتر داشته باشه بر نمیگرده، بلکه به نقشی که ایران مثلا 15 سال دیگه یا حتی 5 سال دیگه در خاورمیانه ایفا خواهد کرد باز میگرده.
ممنون محمد منظرپور، سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا، که در استودیو با من بود. ممنون آقای منظرپور.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
خب از زمان اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی با دیدگاه‌های مختلف نسبت به این توافق واکنش نشان دادند. همکارم پروژه صحتی نگاهی انداخته به دیدگاه‌هایی که این فعالان در نامه‌های سرگشاده خود مطرح کردند.
از زمان اعلام توافق وین، فعالان سیاسی و مدنی ایران به دو جبهه موافقان و مخالفان توافق تقسیم شدند و با تهیه و انتشار نامه‌هایی به بیان دلایل خود در موافقت و یا مخالفت با توافق هسته‌ای پرداختند. در جبهه مخالفان نامه‌ای با امضای 50 فعال مدنی ایران که در میانشان نام احمد باطبی و مجید محمدی دیده می‌شد منتشر شد. مخالفان توافق می‌گویند مماشات با حکومت ایران به جهانی خطرناکتر منتهی خواهد شد.
مهمترین مسئله‌ای که مخالفت ما شد اینه که در این توافق هیچ صحبتی از حقوق بشر نشده و به نظر میرسه که و شواهد اینو نشون میده که در نتیجه این توافق و مناسبات اقتصادی و تجاری که بین جمهوری اسلامی و غرب قرار اتفاق بیفته رخ بده، مسئله حقوق بشر قرار قربانی بشه. ما در همین روزهای گذشته، در همین هفته‌های اخیر دیدیم هیئت‌هایی که از اروپا به ایران رفتن، هیئت‌های متعددی که رفتن و کوچکترین اشاره‌ای به مسئله حقوق بشر نکردن، در صورتی که همین یک سال قبل، دو سال قبل همین هیئت‌ها وقتی که وارد ایران می‌شدن صراحتاً در مورد مسئله حقوق بشر صحبت می‌کردن.
حامیان توافق هسته‌ای اما فعال‌تر بودند. از برگزاری کمپین در شبکه‌های اجتماعی و برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف جهان گرفته تا انتشار چندین نامه در حمایت از این توافق. نخستین واکنش از سوی برخی چهره‌های سرشناس ایرانی تبار آمریکا مثل انوشه انصاری فضانورد و فیروز نادری از مدیران سازمان ناسا صورت گرفت. جمعی از فعالان داخل ایران از جمله ابراهیم یزدی، جعفر پناهی، عمادالدین باقی و احمد منتظری، 44 استاد دانشگاه آمریکا، گروهی از نمایندگان پیشین مجلس ایران و جمعی از ایرانیان مخالف و منتقد حکومت ایران در دو نامه جداگانه حمایت خود از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را اعلام کردند.
به نظر من اجرای توافق هسته‌ای جامع بین ایران و 5+1 و به طور مشخص کشورهای غربی باعث میشه که یک بحران غیر ضروری و مخرب برای منافع ملی ایران، زندگی مردم، وضعیت معیشتی جامعه این از بین بره یا حداقل ابعاد اون کاهش پیدا بکنه. به هر حال این وضعیت یک موقعیتی هست برای دیپلماسی، برای اینکه موفقیت راه‌حل‌های مسالمت آمیز در حل اختلافات منطقه‌ای و جهانی با آزمایش گذاشته بشه.
با رسیدن به حد نصاب لازم تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا، حالا خیال رئیس جمهوری ایالات متحده برای حفظ وتوی رد احتمالی توافق در کنگره آمریکا راحت شده است. در ایران نیز گروهی از مقامات بلندپایه سیاسی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و علی لاریجانی رئیس مجلس گفتند توافق هسته‌ای وین باید در مجلس ایران بررسی شود. گرچه پیشتر دولت روحانی اعلام کرده بود نیازی به بررسی این توافق در مجلس نیست و شورای عالی امنیت ملی ایران در این زمینه مسئولیت دارد. با این وجود به نظر می رسد روند بررسی این توافق در ایران و آمریکا به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. جنگ نامه‌های موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای هم شاید به آخرین روزهای خود رسیده باشد. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
خب کمیسیون ویژه مجلس ایران هم سرگرم بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام است. در روزهای گذشته چهره های مخالف دولت حسن روحانی در کمیسیون برجام با توافق ایران و گروه 5+1 مخالفت هایی داشتند. اما دولت همچنان میگوید موافق تصویب برجام در مجلس نیست. پیشتر آیت الله خامنه ای به صراحت خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شده بود. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من. آرش، با اینکه این جلسات همونطور که گفتم هم در چند روز گذشته ادامه داشت، اما به نظر میاد بعضی از این کسانی که در این جلسات هستن هیچ اطلاعی از مفاد این توافق ندارن.
نگار درست میگی، نکته ای هست که رئیس مجلس آقای علی لاریجانی هم در آورده، به خاطر اینکه آقای لاریجانی میگه که انتظار داره که نمایندگانی که در این کمیسیون دنبال میکنن بحث رو افرادی باشن که حداقل متن این توافق رو خونده باشن و در جریانش باشن. مهمترین اظهار نظری که شده یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون در واقع رهروان گفته آقای لاریجانی در جلسه اول با نمایندگانی که حدود 100 نفر بودن از اونها پرسید آیا کسی این توافق رو خونده و هیچ کدوم از اونها نخونده بودن. در جلسه بعد 20 نماینده حضور داشتن، تقریبا یک سوم نمایندگان، بیش از یک سوم نمایندگان مجلس و باز هم نخونده بودن و بهانه هایی آوردن از جمله اینکه ما به زبان انگلیسی تسلط نداریم، با اینکه نسخه فارسی رو وزارت امور خارجه در اختیارشون قرار داد. همه این اظهار نظر باعث شده که عملا در واقع اظهارات دور از ذهنی رو توی جلسات ببینیم. آقای کوچکزاده اشاره کرده بود به 11 مورد تحریم موشکی ایران بعد از توافق که آقای عراقچی از وزارت امور خارجه ایران گفت که آقای کوچکزاده این در واقع متن تحریم هاست علیه ما، نه متن توافق. یا حمید رسایی اشاره کرده بود به بازرسی ها که خب میدونیم بازرسی ها بحثش بعد از توافق نهایی حل شده بود. همه اینها باعث شده که فردی مثل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بگه عده‌ای دلسوز هستند، ولی برخی نمایندگان مخالف برجام انگار مشکوک هستند.
حالا با این تفاصیلی که تو کردی باید انتظار داشتش که این کمیسیون چه خروجی داشته باشه؟
واقعیت اینه که هنوز مشخص نیست قرار است چه بشود. بر اساس توافقی که پیش از توافق نهایی هسته‌ای شده بود، قرار بود بعد از اینکه این توافق به ایران رسید، در واقع شورای عالی امنیت ملی این رو بررسی کنه، اما هنوز مجلس هم وارد عرصه شده و میگه ما هم باید رسیدگی کنیم. همین امروز آقای شمخانی رفته به کمیسیون برجام، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و ابراز نگرانی کرده، به نوعی گفته امیدوارم که خروجی این دو در واقع یک چیز مشترک باشه، یعنی هم مجلس هم شورای عالی امنیت ملی به یک چیز مشترک برسن. جدال‌های کلامی شدیدی هم شاهد هستیم. از اون طرف آقای جلیلی به دیروز به کمیسیون برجام رفته بود که اظهارات عجیبی کرده بود، گفته 100 مورد نقض حقوق ایران در این توافق شده که امروز آقای علی اکبر ولایتی جواب ایشون رو داده. آقای ولایتی گفته که در واقع این برداشت شخصی ایشونه، نه در واقع بر پایه فکت.
حالا این بررسی که داره در کمیسیون برجام انجام میشه با اون چیزی که قبلا شنیده بودیم که قراره که در شورای عالی امنیت ملی بررسی بشه آیا فرقی خواهد داشت؟
خب میگم دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی ابراز امیدواری کرده که فرق نداشته باشه، در واقع همون باشه و نیاز به تصویب نباشه، چون اینطوری همه چیز به هم میخوره. دولت آقای روحانی در واقع مدعی است که بر اساس توافقات پشت پرده تونسته